میدونم کلاسین
اسیست من؟ مگه من چی کار کردم؟ چی گفتم؟
وای گپای تو چرا کار میکنی که ما قلم رنگ ها نیست و رابو چلیم؟
چی؟ من به تو گپای زدم؟
بله بله من رادیو رو گوش میکنم و همین چند لحظه پیش بود گفتین که بین ویس خام تو باید تمرین کنی تا بتان یک رسام معروف شوی.
آها بله بله من گفتم ولی این قضیه چه ارتباطی با شما قلم رنگ ها داره؟ نمیفهم بیخی گنگ شدم.
من و دوستان منظورم دیگه قلم رنگ هاست. گرفتار یک بچه شدیم که مثل همین میرویس خان میخواید رسام شده. وای وای خاله یاری برای تو بگویم که
بله. الو چی شد؟ چرا قطع شد؟ بیچاره میخواست نو یک گپی بزنه. خب خیر است شاید یک دفعه دیگه تلفن کنه. باشین که تلفن رو قطع کنم. دوست نازم شما از گپ های قلم رنگه چیزی فهمیدین؟ رسام شدن چه ارتباطی با نابود شدن قلم رنگه داره؟ شما می کمی فکر کنین دوست نازم، شاید باید جواب برسین منظورش چی بود؟ جالب شد دوستای عزیزم، در همین فاصله که شما موسیقی را شنیدین بر من مهمان آمد. خب فکر میکنین که مهمان کی باشه؟ بله قلم رنگه مهمان شده، یعنی خودش را با سر برنامه رسانده.
سلام خندلکا، خدا کنه که خوب و خوش باشه. ما که خوش نیستیم.
قلم رنگه جان پیشانی تواز بگی، چرا اوقاتت قد تلخ است؟
چرا خاطرم تلخ است؟ همین شما بگوین، مگر روز شاهد ریزتر شدن دوستای مستم خوشحال باشم. یکی بار بار از دست یاسر نجات بده.
خب یاسر کی است؟
یاسر همون بچه است که میخواید رسام شود.
آها خب آفرین برای بچه خوب که میخواید رسام شود.
اصلا آفرین نداره.
ولی قلم رنگ جان رسام شدن یک کار خوب است، یک شغل خوب است، اصلا یک هنر ارزشمند است.
بله بله او که یک شغل خوب است او درست است، ولی یکی به اوی یاسر خان بگویه که چرا با ما خصم رفتار میکنه.
چیکار کرده مگه قلم رنگ جان؟
چیکار کرده خاله؟ یک بار ما را سر کرده رئیس. ما یک زمانی با همی قلم تراش دوست و رفیق بودیم، ولی حال کل مازش بد ما بیاید.
ولی قلم تراش که گناهی نداره عزیزم.
بله بیدالم که گناهی نداره، ولی بچه همی یاسر وقتی که قلم تراش در دست میگیره کل ما میلرزیم، چرا که بیش دلیل همی تو سر کده میره سر کده میره، قلم رنگ ها خورتر و خورتر شده میره.
الا چه ناراحت کننده، فقط به خاطر که او میخواه رسام شود درست است؟
ببین خاله این دلیل نمیشه. اگه این تو باشه که هر کسی رسام شده یا رسام شده با صدها تا قلم رنگی رو مصرف کرده باشه این
بله،
درست است؟
بله معلوم است که نه قلم رنگ جان این کار یعنی اسراف.
خیر ببینید
وقتی شما نوکتان خوب است با خوبی میتونین شکلی رو رنگ کنین، دلیلی نداره که باز با قلم تراش به جانتان بفته.
خیر ببینید
دوستای گلم خدا کنه شما مثل این بچه چی بود نامش قلم رنگ جان؟
یاسر. یاسر خلاص
آها خدا کنه شما مثل یاسر جان اهل اسراف کردن نباشین. آدم وقتی سر یک پنسل یا قلم رنگ را سر میکنه تراش میکنه که نوکش خراب شده باشه یا بخاطر کدام اتفاقی نوکش شکسته باشه.
خیلی ببینه
ای که یکی بخواه هر دفعه لحظه به لحظه قلم رنگای خود سر کنه، هم قلم رنگایش زود خلاص میشه از بین میره، هم اسراف کرده که خدا جان از این کار بسیار ناراحت میشه. قلم رنگ جان
بله خاله جان
من فکر میکنم بخیر خودت خانه بری، این بچه که یاسر نام داره دیگه با شما این کار نمیکنه.
یاده برادر خودتا رویال برابر گوش میته و صدای ما رو شنیده؟
فکر میکنم قسمی باشه، اگه بازم این کار کرد به من همون لحظه تلفن کن.
بس چشم حتما این کار رو میکنم. خیلی پس ما با اجازتون برو شاید که شنیده باشم.
بله تشکر که آمدی قلم رنگ جان، به نکته خوبی هم اشاره کردی.
خواهش میکنم تشکر باش. از خودتان
با من خدا
با من خدا
مثل زرد آبی دنبال هم دویدن، مداد رنگی شدن و دفترم رسیدن. برای من کشیدند گلهای رنگارنگی. مادر جانم دید و گفت چه هدیه قشنگی. شما دوستای عزیز برنامه خودتان شاپرک هم اشنوین. امروز از قلمرنگای مقبول میگیم. امیدواریم که تا این لحظه از شنیدن برنامه خودتان لذت برده باشین. دوسته خوبم، دوسته مهربانم، تشکر که در برنامه امروز با ما همراه بودین و من تنها نگذاشتین. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید در نشرات صبحگاهی رادیو دری.
به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد که این دولت خواهان روابط خوب با جامعه جهانی به ویژه با کشورهای اسلامی است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در افغانستان روز یکشنبه با حضور در مراسم آغاز سفر زائران افغان به عربستان برای مراسم حج گفت این دولت با کشورهای جهان به ویژه مسلمان روابط خوب، دوستانه و برادرانه می خواهد. مولوی عبدالکبیر افسود دولت طالبان با کشورهای اسلامی پیام صلح و دوستی دارد. نخستین گروه از زائران افغان که بیش از 13,000 نفر هستند روز یک شنبه کابل پایتخت افغانستان را به مقصد عربستان ترک کرد. کمپاین پاکسازی شهر از وجود زباله‌ها در بدخشان آغاز شد. سمی خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
آغاز کمپاین پاکسازی شهر از وجود زباله‌ها در بدخشان. ریاست محیط زیست و شهرداری ولایت بدخشان با راه اندازی کمپاین عمومی در تلاشند تا شهر فیض آباد مرکز این ولایت را از وجود زباله‌ها پاکسازی نمایند. مسئولان این دو ریاست در فیض آباد از مردم می‌خواهند در قسمت پاکسازی و نظم بخشیدن به شهر جدی توجه نمایند. فیض الرحمن ابراهیمی رئیس محیط زیست ولایت بدخشان در کارزار پاکسازی شهر از وجود کثافات و زباله‌ها می‌گوید همه شهروندان مکلفند تا در پاککاری شهر که حیثیت خانه مشترک را دارد سهم بگیرند.
ما شما درباره صفایی نظافت من همکار باشیم، همدست باشیم تا که شهر خود را، خانه خود را، کوچه خود را، اطراف خود را پاک و صفا و نظافت بداریم.
محمد اسماعیل سامم مدیر مالی و اداری شهرداری فیض آباد ضمن این که از جمع آوری مقدار زیادی از زباله ها خبر می دهد می گوید در نظر دارند به شهر فیض آباد چهره جدید ببخشند تا گردشگران بیرونی از نقاط مهم و جاذبه های دیدنی این شهر لذت ببرند.
نزدیک به چند هزار متر مکعب زباله را ما در این مدت زمان امارت اسلامی جمع آوری کردیم و تلاش برای است که فیض آباد یک شهر کوچک زیبا و خیلی دیدنی است، جاذبه از این زیبایی از این حفظ شود و از آلودگی جلوگیری شود.
در همین حال برخی از باشندگان شهر فیض آباد اقدام اداری محیط زیست و شهرداری این ولایت را ستایش نموده تاکید می‌ورزند که چنین کمپاین ها باید افزایش بیابد و در کنار این مردم نیز در پاککاری شهر از وجود زباله ها سهم بگیرند. محمد یوسف عالم دین میگوید هر مسلمان مکلف است که ما حول خود را از وجود کثافات پاککاری نموده و برای داشتن یک محیط سالم کار نماید.
باید که هر فرد افراد مسلمان، هر کسی که در سطح و شهر فیض آباد زندگی میکند، من عیسی و مسلمان مسئولیت دینی و واجبه دینی، ایمانی و اسلامی خود ادا بکند و محل خود پاک نگاه بداره و خانه خود پاک نگاه بداره.
همراه خان باشنده شهر فیض آباد است. او میگوید هر باشنده این ولایت مکلف است تا مقابل دکان و فروشگاه خود را پاک کند و زباله ها را در مکان مشخص که شهرداری تنظیم کرده است بریزد.
بتونه که مسافه دکان خود پاکسازی بکنه، در یک جا جمع بکنه، در یک کثافت دانی که شهروالی منظف بیا و برد یک جا گوشه و کنار بپرته.
افزایش و انباشته شدن زباله ها در برخی از جاده های شهر فیض آباد، عدم پاکسازی به موقع آبروهای کنار جاده و نبود مکان مناسب برای تخلیه زباله ها از جمله چالش های جدی محسوب می شود که باشندگان فیض آباد خواهان رفع آن از سوی مسئولین دولتی هستند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
در مجاورت ولایت بدخشان یعنی ولایت تخار اولین دور مسابقات ورزشی رزمی آغاز گردید. باز هم همکار ما سمی خاوری از حوزه شمال شرق افغانستان.
اولین دور مسابقات فول رزم در تخار آغاز گردید. مسئولان ورزشی تخار میگویند این مسابقات میان تیم‌های ولایت کندوز، بلخ، جوزجان، کابل، بدخشان و تخار را اندازی شده است و قرار است ورزشکاران این ولایت میان هم بر رقابت بپردازند. حبیب الله فایزی معاون فنی آمریت ورزشی تخار میگوید در شرایط کنونی برگزاری این گونه مسابقات کاری ساده‌ای نیست و می‌افزاید در کنار مشکلات اقتصادی برخی چالش‌های دیگر نیز وجود دارد که کاری برگزاری چنین مسابقات را دشوار می‌سازد. از اینکه تخار میزبان این دوری از مسابقات در شمال و شمال شرق است او اظهار خوشی می‌نماید.
امروز بسیار جای خوشبختی است که در یک زمان بسیار کم و کوتاه فدراسیون فوررزم ولایت تخار توانستند که میزبان بسیار خوب ولایات زورهای شمال و شمال شرق بوده باشند. برگزاری یک مسابقات کار ساده‌ای نیست. طبیعی است که جنجال‌های خود هم داشته باشه و در کنار از او هم مصارف هم داره.
با اینکه مسئولان این رشته ورزش را ضامن سلامتی و وحدت میان مردم می‌دانند و ورزشکاران را سفیران صلح و افتخار آفرینان کشور می‌خوانند، از حکومت سرپرست طالبان در اداری ورزش می‌خواهند که برای رشد رشته‌های ورزشی و حمایت ورزشکاران از هر راهی ممکن تلاش می‌ورزند. نقی سخی رئیس عمومی فولرزم افغانستان که در برپایی این مسابقات اشتراک نموده است میگوید این مسابقات به خاطر روحیه بخشیدن به جوانان راه اندازی شده است و باید برای جوانان انرژی مثبت تزریق شود تا از افکار منفی دور باشند.
مسابقات است به خاطر رشد استعداد جوانان، ان شاء الله که جوانان روحیه بد نگیرند، یک روحیه نیک، یک خاطره نیک.
علاقمندان ورزش و اشتراک کنندگان را اندازی این گونه مسابقات را برای رشد جوانان و ورزشکاران مفید عنوان نموده، از حکومت محلی و مردم می‌خواهند که اداره ورزش ولایت تخار را حمایت همه‌جانب نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
وزیر امور خارجه ایران گفت هرگاه طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای زیاده خواهی کرد، از ابزارها و اقتدار کشور استفاده می‌شود تا طرف مقابل بداند که منافع و آسایش ملت ایران در اولویت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه پس از حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگاران افسود که جمهوری اسلامی ایران در برابر رفتار مبتنی بر منطق طرف مقابل در چارچوب منطقی ابتکارها و ایده‌هایش را ارائه داده و به آن عمل کرده است. وزیر امور خارجه ایران در این حال ابراز امیدواری کرد که مجموع اقداماتی که برای بازگرداندن همه طرف ها به توافق هسته‌ای موسوم به برجام انجام می شود، اقتدار جمهوری اسلامی، مطالبات و انتظارات مردم و نحوه پیگیری آنها حفظ شود. پس از آن که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جمع اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که ایران توضیحاتی ارائه نکرده است که از نظر فنی در رابطه با یافته های آژانس در سه مکان اعلام نشده در ایران معتبر باشد، آمریکا و سه کشور اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه، پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه و عنوان کردند که حل نشدن موضوعات مرتبط با مواد یورانیم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده ایران به شدت مایه نگرانی است. این قطعنامه چهارشنبه گذشته بر رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. رئیس دفتر روابط حماس گفت حمله رژیم صهیونیستی به سوریه به این دلیل است که این رژیم نتوانست دمشق را به خیلی سازشکاران روابط با خود سوق دهد. منابع رسمی سوریه جمعه هفته گذشته خبر دادند پدافند هوایی ارتش این کشور حملات موشکی رژیم صهیونیستی به جنوب دمشق را دفع کرده است. خلیل الحیه رئیس دفتر روابط حماس در سخنان حمله اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه را به شدت محکوم و ابراز امیدواری کرد که سوریه نقش پیشتازانه خود در منطقه را بازجوید. الحیه رژیم صهیونیستی را خطری برای کل منطقه دانست و تصریح کرد که رژیم نامشروع اسرائیل از عادی‌سازی روابط برای تشدید احداث شهرک‌سازی، یهودی‌سازی و تعدیب ملت فلسطین بهره‌برداری و امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. به همین دلیل برای انتخاب آن به عنوان متحد مناسب نیست. رئیس دفتر روابط حماس با بیان اینکه این جنبش گزینه مقاومت را برگزیده و به افزایش توان و قدرت ملی و دفاعی خود ادامه می‌دهد، از کشورهای عربی و اسلامی خواست که از تمام ابزارها برای دفاع از قدس و انزوای رژیم اشغالگر استفاده کنند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشالله که روز و روزگارتان شیرین باشد، به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد
روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ننوشت با من نگار کاغذ، بنوشتمش هر هزار کاغذ. ای هدهد خوش خبر، توانی از من ببری به یار کاغذ؟ وانگاه بگویش ای ستمگر، قحط است در این دیار کاغذ؟ دوستان عزیز، این بار باز با بانوی شاعر از بدخشان عزیز آشنا می شویم. شاعری که حدود 60 سال پیش درگذشته و چنان که شعرش گواهی می دهد سخنوری توانا بوده است. بدخشان از دیرباز از کانونهای زبان فارسی و خواستگاه شاعران بسیار بوده است. این سرزمین کوهستانی و دشوارگذار روزگاری مأمن ناصر خسرو قبادیانی بوده و او سالهای آخر عمر خود را در یمگان بدخشان به سر برده است. از آن به بعد نیز شاعران بسیاری از بدخشان برخاستند، همچون عبدالله بدخشی، عبدالواحد رشته بدخشی و این سلسله تا به امروز ادامه دارد. چنان که شاعر نامدار افغانستان پرتو نادری فرزند بدخشان است. استاد خلیل الله خلیلی، شاعر توانای افغانستان، در شعری که خطاب به مخفی بدخشی سروده او را چنین تحسین کرده است: خوشم که خضر رحم شد فروغ یزدانی، که بشنوم سخن مخفی بدخشانی. کسی که ملک سخن را کند به فیض آباد، خدای باد نگهبان وی ز ویرانی. کنم ز لعل بدخشان به شعر وی دل خوش، که نزد اهل دل این باقی است و آن فانی. چه خسروان که از این خاکدان برون رفتند، که نامشان نشناسد کسی با آسانی. ببین به ناصر خسرو که بعد 900 سال، هنوز عرش سخن را کند سلیمانی. و مخفی در پاسخ به شعر استاد خلیلی چنین می سراید: تو ای ادیب سخنسنجی و سخندانی، در این زمانه تو غواص بحر عرفانی. تو استاد سخن پروران این دوری، ز تب ملک سخن را کنی درفشانی. به سوی اهل سخن لطف تو از این بیش است، که سوی کلبه عاجز شدی و مهمانی. مرا که گلشن طبعم خزان شده افسوس، که از سخن قدمت را کنم گلفشانی، به نزد اهل خرد مخفی و مکن هرگز، به عقل ناقص خود نسبت سخندانی. اما برگردیم به زندگی مخفی بدخشی. طبق آنچه در کتاب ارزشمند پایتخت پریها تألیف سید ابو طالب مظفری آمده است، او در سال 1258 شمسی در بدخشان به دنیا آمد. پدرش میر محمود عاجز شاعر و از امیران بدخشان بود. اما مخفی 1.5 سال عمر داشت که پدرش درگذشت. مخفی از نظر زمانی هم عصر با دوران استبداد عبدالرحمن خان بود. او در 8 سالگی به دستور عبدالرحمن خان همراه برادران اندیشمندش به قندهار تبعید شد و روزگاری را به مشقت گذراند. او حدود 80 سال زندگی کرد و در اواخر عمر به زادگاهش بازگشت. شعر سرودن را از نوجوانی و در 16 سالگی شروع کرد. تا آخر عمر ازدواج نکرد، ولی شعرهایش از عشقی سوزان حکایت می کند. او غزل سرایی مبتکر و مضمون پردازی ماهر بوده است و بیگمان در شمار بزرگان شعر افغانستان در عصر خیش است. اما غزلی که از مخفی در این برنامه انتخاب کرده ایم با ردیف کاغذ سروده شده است. اهل فن می دانند که سرایش شعر با یک ردیف خاص خالی از دشواری هایی نیست. اینکه شاعر چند بیت غزل را کلن با توصیف کاغذ اختصاص دهد و در هر بیت نیز مضمون و سخنی تازه بیاورد، به خلاقیت و کشف احتیاج دارد، چیزی که در این غزل مخفی بدخشی کاملا مشهود است. غزل را از اول مرور می کنیم. ننوشت با من نگار کاغذ، بنوشتمش هر 1000 کاغذ. ای هدهد خوش خبر، توانی از من ببری به یار کاغذ؟ وانگاه بگویش ای ستمگر، قحط است در آن دیار کاغذ. میبینید که چه ظریف از نام ننوشتن آن نگار صحبت میکند و این مطلب را با این پرسش که در محاوره نیز به کار می رود بیان می کند. آیا فلان چیز قحط است؟ در بیت‌های بعدی هم مضمون‌سازی‌های متعدد با کاغذ ادامه دارد. اینکه شاعر هجران محبوب را با آتش و جسم خود را با کاغذ تشبیه می کند و می دانیم که آتش چطور کاغذ را شعله‌ور می سازد. هجران تو چون شرار باشد، بین جسم من نزار کاغذ. یک شمز حال دل نویسم، بردن نتوان 1000 کاغذ. این تخیلهای زیبای شاعر گاهی خود را در قالب چنین اغراقی نشان می‌دهد. می‌گوید اگر صفحه روزگار هم به کاغذ تبدیل شود، نمی‌تواند غم مرا شرح دهد. کی شرح غمم دهد، بگردد گر صفحه روزگار کاغذ. و اینک ادامه غزل. در دیده دوات دل پر از خون، وین دیده انتظار کاغذ. یارب که شود ز وصل کوتاه، از رحمت کردگار کاغذ. شعر پایان بندی زیبایی دارد. اول هم شاعر برام نوشتن به آن یار و پاسخ نگرفتن از او اشاره کرده است و در پایان هم به همان مضمون برمی گردد و اینجا با کمک آرایه شخصیت بخشی به کاغذ خود را شرمسار کاغذی می داند که به عنوان نامه استفاده شده و بی پاسخ مانده است. چون یار نمی دهد جوابی، مخفی شده شرمسار کاغذ.
اگر راهی کشم سر را بسونم، جهان را جو لسر با پا بسوزم، بسوزم ما لمر کارم نسازی، چی فرمایی بسازم یا بسازم. نگارا کاسه چشمم سرایب، میان هر دو دید در جای پایب، از آن ترسم که غافل پا بمانی، نشیند خار مژگانم با پایم، قلم برگیرم از چار استخوانم، مرکب سازم از خون رگانم، برارم پا خزی از پرده بود، که بینیسم بیارم
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
معجزه بردوش می کشم بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیین دار عالم بالا
پاریس را، وسیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا،
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست،
را مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
در ادامه برنامه قند پارسی با بخش کارگاه شعر و با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی در خدمت شما هستیم.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از داوری‌های شتاب زده و نادرستی که درباره شعر گذشتگان به حدود مثلا 1000 سال شعر فارسی رایج شده توی جلسات ادبی و حالا من توی بعضی مقالات هم دیدم این است که میگن شعر گذشته ما سوبژکتیو بوده، درونگرا بوده و به جهان عینی و بیرونی توجه چندانی نداشته، یعنی اندیشه ای، جهان نگری، کلیتی که حاکم بر اذهان شاعرها بوده خواستگاه شعر بوده و اساسا بر اساس همون جهان نگری و اندیشه به عالم بیرون هم نگاه می کردن. بنابراین حضور عناصر و اشیاء عالم عینی از صافی این نگاه سوبژکتیو، نگاه درون نگر رد می شده و ما در شعر گذشته کمتر مثلا با جزئیات و با جهان عینی سر و کار داریم. این داوری حاصل اندیشه کسانی است که به نظر من خیلی شعر نمی خونن، دست کم شعر گذشتگان ما رو خوب نخوندن، شاید مثلا 50 تا 60 تا مثلا شعرهای خیلی مشهور سر زبان رو خوندن. اگر کسی با حوصله بشینه متون رو بخونه، که اساسا روش درست تحقیق کردن هم همین است و روش درست داوری کردن، متوجه میشه که اتفاقا کارنامه شعری گذشتگان ما در مقایسه حتی با شعر امروز بسیار بسیار برونگراتر، جزئی نگرتر و توصیفی بوده نسبت به شعر امروز. یعنی توصیف جهان بیرون به ویژه در دوره‌های مثلا فرض کنید که مثل دوره رواج سبک خراسانی که فراوان است، تو دوره سبک عراقی هم همینطوریه. به غیر از یه معدودی از شعرهایی که حالا حرف‌های مثلا حکمی، حرفای عرفانی یا مثلا مباحث کلامی و مجادلات کلامی درش هست، غالب شعرها اتفاقا درباره جهان عینی، درباره اجتماع، درباره مناسبات واقعی میان انسانها، درباره اشیا و عناصری که بیرون از ذهن در جهان محسوس وجود داره صحبت کردن و صورت استعاری هم نداره، یعنی صورت توصیفی و عینی داره. منتها خب این رایج شده که به جای مطالعه کردن و به جای مراجعه کردن به متون، حرفای کلی را متاسفانه از زبان همدیگر بعضی از منتقدین تکرار میکنن و خودشون رو بی‌نیاز میبینن از اینکه به منابع مراجعه کنند و کتاب‌ها رو بخونن.
قند پارسی. قند پارسی برنامه ادبی رادیو دری. با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوین. باز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های زربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. با روزی سلامتی و خوشی و شادمانی شما در برنامه امروز زربان، باز هم در خدمت کارشناس بسیار ارزشمند برنامه جناب دکتر محمد طاهر رجبی، جراح متخصص امراض چشم هستیم تا در مورد عوارض و اثرات تخریبی مریضی دیابت یا مرض شکر خون روی چشم ها صحبت بکنیم. ای که اگر مریضی دیابت یا قند خون و خوبی کنترل نشود چطور میتونه در کنار دیگر اعضا و ارگانهای حیاتی بدن به چشمها هم آسیب بزنه. خب قاعدتا هدف ایست که خود بیمارانی که مرض شکر دارن، خانوادهشان و همه مردم جامعه اطلاعات لازم را داشته باشن، از دیابت پیشگیری بکنن، اگر خدای نخواسته دچار دیابت شدن از عوارض پیشگیری بکنن. در برنامه گذشته خب با دکتر صحبت کردیم، در ارتباط با خود بیماری صحبت شد و عوارضی که روی چشم ایجاد میکنه. همچنان این بحث رو با دکتر ادامه میدیم با یک موسیقی کوتاه که میشنویم. درود بر شما بادای دکتر.
خیلی ممنون. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر رجبی، در بیماران دیابتی یا اونایی که به هر حال مرض قند یا مرض شکر دارند، چه از نوع یک باشن که انسولین تزریق میکنن، چه تیپ دو باشن که با دوای خوراکی و قرص و تابلت تحت معالجه هستن، اینا برای مشکلات چشمی و بررسی عوارض و اثرات شکر خون روی چشمشان چطور باید پیگیری و ویزیت و معاینه شون؟ یعنی قانون و توصیه طب برای کنترل و مراقبت از چشمانشان چیه که چگونه باید عمل بکنن و دنبال سلامت چشمشون باشن؟
من از تیپ یک یا سنین پایین‌تر شروع می‌کنم. ببینین، فردی که در سنین پایین‌تر، به فرض بچه‌ای که 5 ساله،
بله،
معمولا اینا به دنبال یک بیماری ویروسی دچار میشه، یه آنتی‌بادی تولید میشه، میره روی به اصطلاح اون گیرنده میشینه و به اصطلاح پرودی انسولین ایجاد میشه و دچار دیابت میشه. این معمولا پر سر و صدا است و سریع تشخیص داده میشه. سریع که به فرض به هر یک عارضی فرد دچار میشه، لاغر میشه، پر ادراری پیدا میکنه، مشکلات مربوطه پیدا میکنه، به خاطر همین به سمت پزشک کشیده میشه و تشخیص داده میشه. پس این زود تشخیص داده، بله، نمیذاره. ببینین، عوارض عروقی وابسته به زمانه. هر چقدر زمان طولانی تر، میزان و شدت بیماری بیشتر. 80% کسایی که لاقل 15 سال از بیماری دیابتشون میگذره دچار عوارض ششمی دیابت یا عوارض رتینوپاتی و درگیری شبکی میشن. پس این یادون باشه، 80%، هر چقدر زمان بیشتر پس شدت بیشتر. این در دیابت تیپ 2 هست. ولی حالا دیابت تیپ 1 عرض کنم خدمتتون، ما تو اینا چون زود تشخیص داده شده به خاطر همین لزومی نداره که حتما بریم بلافاصله بعد اینکه تشخیص دادیم شبکه‌شون رو معاینه کنیم یا معاینات چشمی حتما داشته باشیم. اینا رو میتونیم 3 تا 5 سال بعد از تشخیص اولیه‌شون اگر مشکل چشمی ندارند ویزیت بکنیم، بعدش سال به سال ویزیت میکنیم. پس یادون باشه که اگر عوارض چشمی علائمی چشمی نداشتن 3 تا 5 سال بعد بهتره که ویزیت بشه.
بله.
و بعدش هم که حالا بسته به اینکه عوارض داره یا نداره، معمولا هر سال یا میتونیم اگر دیدیم کمتر هست مثلا بعد اگر عوارض بیشتری داشت حتی به 2 ماه هم ممکنه برسه، که من عرض کنم خدمتتون از دیابت تیپ 2 برمیگردم به این قسمت. ببینین فردی که دیابت تیپ 2 تشخیص داده میشه، عرض کنم خدمتتون که اینا 50%شون بدون علامتن، سالهاست بیماری رو دارن، خودشون هم نمیدونن. میتونم بگم که خیلی از مواردی که به ما مراجعه میکنن، ما تشخیص میدیم به مریض، میگیم شما دیابت ندارین، ما شبکه‌شون رو معاینه میکنیم، میگیم یافته هایی تو شبکه‌شون دارن که به نفع بیماری دیابته، ما میفرستیم به سمت آزمایش قند و متخصص قدرت تونم رو درمان بکنه. پس اینا معمولا علامت دار نیست، سالها از شروع بیماریشون گذشته. پس اگر فردی تشخیص داده شد توسط چشم پزشک که خب تشخیص داده شد حالا بر میگرده، یعنی به اصطلاح برعکس عمل میشه، یعنی ما میفرستیم سر جاش، حالا درمانش هم که ما شروع کنیم. ولی اگر فردی متخصص قدرت یا همکار پزشک عمومی تشخیص دادن که قند داره و سن بالاتر هستش که با معمولا سن بالای 30 سال 40 سال هستش که اینا وابسته به انسولین نیستن، با دارو ابتدا کنترل میشن، اینا رو به محض تشخیص بایستی چشم پزشک ببینه، ارگان های دیگه شون هم بایستی بررسی بشه.
بله
حتما از لحاظ کلیه باید بررسی بشن، از لحاظ قلبی عروقی باید بررسی بشن تا مشکلات دیگه ای نداشته باشن. این به اصطلاح ویزیت اولیه شون شد، میمونه پیگیریشون، ما به چه شکلی بیماران رو پیگیری کنیم. ببینین ما فردی به فرض دیابت تشخیص داده شده، ارجاع شد به سمت ما، ما ایشون رو معاینه کردیم شبکه‌شون رو، اگر دیدیم مشکلی در شبکیه نداره به ایشون میگیم که هر سال مراجعه کنه، اگر دیدیم عوارض خیلی خفیف داره میگیم هر 6 الی 9 ماه بیاد، ولی اگر دیدیم که ما به اصطلاح رتینوپاتی میگیم یا رتینوپاتی غیر تکثیری میگیم که اینا معمولا 4 تا 6 ماه بهتر مراجعه کنن، اینا رو با تزریق یا کنترل قند سعی میکنیم که بیمارشون کنترل کنیم.
بله.
ولی اگر دیدیم که عروق جدید تشکیل شده، ما در مورد روند بیمار صحبت می‌کنم، میگم خدمتتون اونا معمولا خیلیشون 2 الی 4 ماه باید مراجعه کنن، خیلیشون ممکنه نیاز داشته باشه هر ماه براشون تزریق انجام بدیم یا لیزر براشون انجام بدیم. پس بسته به اینکه ما چی پیدا می‌کنیم در حین معاینه، ما روند درمان و روند پیگیری بیمار رو عوض میکنیم. این وابسته به اینه که ما در معاینه اولیه‌مون چی پیدا کنیم یا در معاینات بعدی که میبینیم. اگه مریض قندش خوب کنترل باشه، خب سیر پیشرفت عوارض چشمیش کمتر خواهد بود. اگر خوب کنترل نباشه، بدتر خواهد بود. یه نکته هم که من فقط آخرین نکته فقط همینجا بگم خدمتتون، ببینین بیماری چشمی دیابت که شایع‌ترینش بهش میگیم دیابتیک رتینوپاتی، یعنی عوارض پرده چشمی، عوارض عروقی چشم است.
بله.
یا یک نوع درگیری عروقی هست. به موازات درگیری عروق چشم، عروق ارگان‌های دیگه هم درگیره. عروق پا درگیره، زخم پا میگیره، ممکنه به سمت قطع پا بکشه. کلیه‌شون درگیر میشه، ممکنه به سمت نارسایی کلیه بره. عروق مغزشون درگیره، ممکنه به سمت سکته مغزی بره یا سکته قلبی بره. پس حتما ارگان‌های دیگر رو در کنار این کنترل چشمی باید حتما کنترل بکنیم که عوارض فقط به سمت چشم نرید.
آی دکتر، در رابطه با علت عوارض و آسیب‌های چشمی و همینطور سایر ارگان‌های بدن، شما با مشکل اساسی ای بیمارا که مشکلات رگ‌ها و عروق بود اشاره کردین که منشأ بسیاری از تغییرات و مشکلات آسیب ها و عوارض عروقی و رگهای فرد مریض هست. حالا وقتی عوارض چشمی به وجود میه، آیا سایر علل و تغییرات هم نقش دارن در آسیب و مریضی چشم به خاطر دیابت و شکر خون؟
تمام عوارض برمیگرده به اون مشکلی که ناشی از خود عروق بودش. یعنی ما بگیم پاتوفیزیولوژی یا زمینه اصلی بیماری، مشکلی که در عروق ایجاد میکنه. من میرم سمت بستر پرده چشم، عروق شبکیه رو ببینم چجوری درگیر میکنه. اولش عروق شکننده نیستن، ولی خب خودشون رو نمیتونن کنترل کنن، به خاطر همین موادی از درون اونا نشت پیدا میکنه. ما میگیم اگزودا، یه رسوباتی در شبکیه فرد پیدا میشه، ما میگیم اگزودا. و اون عروق چون به اصطلاح هنوز شکننده نشدن، ولی کنترل خودشون رو از دست دادن، مایه رو که با داخل رگ بمونه نمیتونن نگه دارن، به خاطر همین مایه نشت میکنه داخل اون و ورم شبکیه پیدا میکنن.
بله،
اینا مراحلی که هنوز رگهای جدید پیدا نشده. در این حال یه سری عروق بسته میشن، خونرسانی یه قسمت های از شبکه از بین میره، بازم هنوز وارد مرحله پر عروقی یا عروق جدید نشده. اینا میتونه خونریزی های خیلی کوچیک باشه، میتونه اون همون اگزودا یا رسوبات زردی که در شبکه مینیم ایجاد بشه. اینا در مراحل اولی است، ولی در مراحل شدیدتر به خاطر این عوارضی که در عروق پیدا کردیم معمولا عروق بسته میشن، یه قسمت هایی از شبکه فرد دچار کمخونی میشه. وقتی دوچار اون قسمت دوچار کم خونی میشه، یه موادی آزاد میکنه، به اون عروق میگه که من به اصطلاح رگ ندارم، برای من رگ بساز، خون رسانی بکن.
بله،
حالا میاد عروق جدیدی ساخته میشه که این عروق شکننده هستن، این عروق شکننده هستن و وقتی خون ریزی میکنن میتونن اون قسمت شبکه رو بکشن با خودشون، رو دچار کندگی شبکه ایجاد بکنن در فرد که باعث از بین رفتن دید فرد میشه. اینا عروق ناپایداری هستن، هر استرسی در اینا میتونه باعث مثلا از بین رفتن استحکام رگ و خونریزی و در نهایت اون خونریزی چسبندگی رو ایجاد کنه، باعث کندگی شبکه بشه.
خیلی خوب، شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با جناب دکتر رجبی تا اینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با شما همراه هستیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد، دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از داروها هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. اینو دیابت ها رو میگم ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا با باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.